سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان نگاهی به راه طی شده پس از ربع قرن خدمتتون عرضه میکنیم. مصادف هستیم با سالگرد فوت مرحوم مهندس مهدی بازرگان. ایشون اولین نخست وزیر بعد از انقلاب بودند و در تاریخ 30 دی ماه مصادف با 20 ژانویه سالگرد فوت ایشون هست. خب حدود 25 سال ربع قرن گذشته، فکر کردیم که در خدمت آقای مهندس بازرگان باشیم که سوالاتی رو که در مورد انتخاب ایشون و بعد آنچه که اتفاق افتاد قبل از فوتشون بتونیم سوالاتی رو مطرح کنیم. در این مورد شاید سوال اول این باشه که خب ایشون خیلی مورد توجه رهبر انقلاب بودن، انتصاب شدن و میبینیم که خیلی زود گروه های متفاوت، شاید حدود 10-12 تا گروه متفاوت عقیدتی، همه مخالف شدن با دولت موقت به رهبری آقای مهدی بازرگان. خب میخوام ببینیم که چطور شد که ایشون فقط 9 ماه توانستند که بر به اصطلاح ریاست دولت موقت باشند. آقای بازرگان خیلی متشکر از حضورتون اینجا. مطمئنن مطالب زیادی هست ولی سعی میکنیم چکیدش رو با بینندگان عزیز در میان بذاریم.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم شاید این سوال برای همه مطرح باشه که چرا انقدر موقت و کوتاه بود، گرچه اسم دولت موقت هم موقت بود از اول، ولی خیلی زود، حدود 9 ماه بیشتر عمرش به طول نینجامید. به هر حال هر انقلابی شرایط خودش رو داره و مقتضیات خودش رو نیازمنده. الان خب 4 دهه گذشته از اون دوران، فضای جهانی عوض شده. در اون دوران که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود، در واقع فضای کشورهای دنیای سوم همه جا فضای انقلابی بود دیگه. مباحثی که اون موقع مطرح بود، توجهات به سوی کوبا بود، در 90 مایلی امریکا فیدل کاسترو قهرمان بود، چه گوارا در بولیوی اون انقلاب جنگل رو راه انداخت و تیشرت های جوونا تو همه جای دنیا عکس چه گوارا رو سینه‌شون بود، کشورهای به حال دنیای سوم. یا همون زمان بود که در نیکاراگوئه دانیل اورتگا جوون بودن، اینا همه حدود 30 ساله بودن، انقلاب کردن و به حال قدرت رو در نیکاراگوئه به دست آوردن. فضای اون موقع به کلی با حالا متفاوت بود، یعنی مسئله تغییر نظام موجود به صورت زود و زور و ضربتی انقلابی ایدئال جوانا بود. طبیعتاً تو ایران هم با اون پیشینه تاریخی، به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد و دخالت امریکا و انگلیس برای به حال فروپاشی اون نهضت ملی، خب تمام تلاش ها برای سرنگونی بود دیگه، راه حل دیگه کسی بهش فکر نمی کرد. خب ما باید ببریم خودمون رو تو اون فضای خاص 4 دهه پیش. یه شرایط کاملا انقلابی، خشمالود. خب مرحوم پدر ایشون در دانشگاه تهران اولین سخنرانی رو که کردن، اونجا به زبان خیلی محترمانه در واقع در توصیف آقای خمینی و وضعیت خودشون، خب دیگه آقای خمینی عکسش رو تو ماه می دیدن دیگه، یک شخصیت کاریزمایی داشت، گفتن ایشون بولدوزره، من فولکس واگنم. خیلی شاید پیام و مردم نفهمیدن، فکر کردن یه نوع تواضع به خرج دادنه، ولی نه، این نبود. یه پیام این بود که در واقع دوران تخریب دوران بلدوزریه، فضای بلدوزریه. بلدوزر یه دو ساعته یه ساختمان رو از بین میبره، دینامیت میذارن توی ساختمان از بین میره. ولی سازندگی، ایشون اشارم کردن در اونجا، یه بچه جنینی باید 9 ماه تو رحم مادر باشه، نمیشه عجله کرد زودتر آدم بخواد بیارتش بیرون. یا از دیده یه مهندس، ساختمان آجر رو آجر باید گذاشته بشه، تخریبش یه روزه است ولی ساختنش 1 سال طول میکشه. منظورشون این بود که به هر حال نقش آقای خمینی نقش بلدوزره، خیلی سریع اون نظام 2500 ساله فرو پاشید، ولی سازندگی به اون سرعت نمیشه. فردا انقلاب باشون، شعارا حاکم بودیه، صدور انقلاب، و همه فکر میکردن که 2 هفته دیگه مثلا عراق رو هم میگیریم و بعدم مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم میکنیم. تو ذهنیت مردم همین بود، به زودی فروپاشی امپریالیزم، و همه به اون سرعتی که انقلاب انجام شده بود انتظار داشتن که بقیه کارا هم انجام بشه. دیده بودن که چقدر پس مسئله راحت هستش. خب اصلا کاراکتر مرحوم پدر اصلا تناسبی با اونها نداشت. از روز اول هم میگفتم من انقلابی نیستم، حتی تو اون دانشگاه تهران بود فکر میکنم، گفتن ما از خدا باران میخواستیم سیل آمد. اون موقع با این زبان میشد حرف زد، مخالفت صریح که نمیشد کرد. ما باران میخواستیم سیل آمد، یعنی انقلاب رو تشبیه به یه سیل کردن. هیچ انتظاری نبود که، یعنی آمادگی هم در مردم وجود نداشت. طبیعتاً اصلا تناسب نداشت انتخاب ایشون، اصلا متناسب با اون شرایط نبودن. یک کسی که به هر حال مهندس اهل صنعت، اهل سازندگی های تدریجیه، قاعدتاً اون فضا رو بر نمیتابه و انقلابیون هم چنین شخصیتی رو نمیخوان. خب تجربیاتی که ایشون تو زندگی داشتن چنین حکم می‌کرده. واقعا در اون زندانی که به 10 سال محکوم شده بودن، یک کتابی در اون زندان نوشتن به نام آزادی هند. یعنی تجربیات ملت هند رو مطالعه کردن تو زندان، محصولش کتابی شد که به تدریج بیرون می‌دادن. و حالا بنده واسطه بودم، روزای ملاقات خورده خورده می‌گرفتیم و بردیم تو انتشاراتی در خیابان شاباد اون موقع بود، و تقریبا نیمه مخفی چاپ شد به نام آزادی هند. در اون کتاب نشون داده بودن که کار برای دولت انگلستان به اونجا رسید که پیشنهاد استقلال هند رو داد، ولی خود کنگره هند نپذیرفتن، گفتن آمادگی نداریم. یعنی اگه قرار بود که انگلستان ترک میکرد هندوستانو، اونا هنوز چنان آمادگی از نظر تشکیلات، تجربه که بتونن اون کشور پهناور رو اداره بکنن نداشتن. 2 سال عقب انداختن، یعنی خود هندیا استقلال خودشون رو 2 سال عقب انداختن تا بتونن اداره بکنن. خب همه اینا رو خونده بودن، میدونستن، تجربه کرده بودن، به خصوص در دوران مصدق، در اون جریان کنسورسیوم نفت و نمیدونم خلعیت از انگلستان، دیده بودن که کار عملی خیلی فرق میکنه با شعار و تخریب و بیرون کردن. از اول هم آقای خمینی هم شرط و بی کرده بودن که من اینم، در واقع من کاراکترم این چنینه. طبیعتاً چون اصلا تجربیاتشون و شخصیتشون تناسبی با فضای انقلابی نداشت، خب همه در برابرشون قرار گرفتن، چون فضای انقلابی بود، کاری هم نمیشد کرد. اینی که به هر حال خیلی راحت کنار رفتن و به هر حال نه فضا میپذیرفت ایشون رو، نه خود ایشون، ساختار شخصیتشون متناسب بود با این فضا.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، آشنایی داریم با نحوه برخورد مرحوم بازرگان با کارها، اصطلاح گام به گام و اینها رو همیشه به کار می‌بردن. ولی خب انقلاب شما اشاره کردید یه چیزی هست که یک دفعه اتفاق می‌افته. تدریجی ممکنه از سال 1342 که به اصطلاح 15 خرداد 42 کم کم زمینه هاش آماده شد و خب در سال 57 این به عمل رسید. حالا میخوام ببینیم آقای بازرگان چرا با این اصطلاح شما که گفتید سیلوار به اصطلاح کارها رو انجام دادن مخالف بود. شاید درست هست که نباید اون کار رو کرد، ولی چه چیزیشون در آینده میدید که میگفت این کار رو نباید به این صورت کرد، انقلابی نباید بود، سیلوار نباید رفت جلو؟
بله، خب همینطور که عرض کردم، ببینید ایشون به هر حال مهندس بودن دیگه، هر مهندسی کارش با سازندگی، سازندگی هم کار تدریجیه، برنامه میخواد، نقشه میخواد، طرح میخواد، دیتیل میخواد. میدونستن که به هر حال وقتی که یه همچین نظامی که قرنها بوده این فرو پاشیده میشه، به هر حال نظام جایگزین همینجوری که با شعار نمیتونه باشه، شعور نیاز داره. خب مثالی که زدن که ما از خدا باران میخواستیم، در واقع انتظارات ملت رو مطرح میکنه. واقعیت هم این بود، تمام خواسته ها از نظام شاهنشاهی این بود که خب اجازه بدیم مخالفینم وارد مجلس بشن. یادم در انتخابات نمیدونم دوره چندم بود که جبهه ملی هم برای خیلی تلاش کرد، فقط یه نفر اجازه دادن، مرحوم الهیار صالح بود که وارد مجلس شد، ولی همون یه نماینده هم نتونستن تحمل بکنن، شاه باطل کرد انتخاباتو، یعنی کل انتخابات باطل شد. الان یادم نیست مدت زیادی دیگه مجلس ما نداشتیم، یعنی حتی تحمل یک نماینده مخالف، این نماینده خیلی معقول مرتب یا آدم به هر حال تأثیر کرده، الهیار صالح از کاشان انتخاب شده بود، همینم به هر حال مجلس رو منحل کردن. یعنی خواسته ها خیلی کوچیک بود، ساواک رو محدود بکنن، شکنجه ندن، آزادی هایی بدن به مردم. خب مطالبات خیلی محدود بود. اگر پیش از اون که شاه بگه من پیام انقلاب رو شنیدم، از 6 ماه قبلش، 1 سال قبلش میپذیرفت، یه ذره کوتاه میامد، جامعه رو یه ذره باز میکرد، هرگز انقلاب اتفاق نمیافتاد. یعنی در واقع اون چه گفتن که ما باران میخواستیم، یعنی یه ذره فضای جامعه باز بشه. میدونستن که سیل در واقع یه عمل جراحی میجر، این شوخی نداره دیگه، عمل جراحی بزرگ انجام بشه. باران چون به تدریج نازل میشه، زمین یعنی خاک فرصت داره که باران رو جذب بکنه، قطره به قطره در درون خودش میره، موجبات سبز و خرمی طبیعت رو فراهم بکنه. ولی وقتی که سیل میاد، اصلا خاک رو میشوره و میبره، خاکی که در طول هزاران سال در واقع به تدریج در اثر فرسایش تشکیل شده، سیل اینو میبره، درخت ها رو از ریشه میکنه، خونه ها را خراب میکنه. طبیعتا این مثالی که زدن که ما از خدا باران میخواستیم سیل آمد، میدونستن که خب چقدر فرق میکنه یه چیزی رو نظم و اندازه تدریج باشه تا اینکه ناگهانی باشه. همین خواسته رو که بارهای تو سخنرانی ها میگفتن که دولت موقت دولت سنگر به سنگره، بعضی ها حالا درآوردن که این دولت گام به گامه، گام به گام شده بود یه فوش، یه دشنام. این دولت که دولت گام به گامه، حضرت امام قاطع انقلابی ضربتی عمل کرده، گفت شاه برود، رفت، گفتن نیاد تو ایران، نمیدونم پرودگار میبندیم، همون شب اومد. اینا درسته، یعنی جامعه مثل این که محتاج بود به یک حرکت های زود و زور و ضربتی، اصلا در واقع سنگر به سنگر که جلو آدم باید بره، اینا رو اصلا مردم باور نداشتن. طبیعتا ایشون یه شخصیت کاملا نامتجانس با اون فضای انقلابی که در اون موقع بود بودن، اصلا این دوتا با هم جور در نمی آمدن. نمیشه کسی رو هم محکوم کرد که چرا هم چه انتظاری داشتن. فضای خشم و خروش، فضای انقلاب این چنینه، وقتی دو نفر عصبانی میشن و دیگه زخمی شدن به جون هم میفتن، اونجا انتظار مدارا و ملایمت و بشینیم حالا صحبت بکنیم نیست. تو اون فضا قاعدتا باید کسی رو انتخاب میکردن که جوابگوی همون نیازها باشه، ولی کسی رو نداشتن در واقع، کسی رو که به هر حال هم گروه های روشنفکر رو تأثیر کرده و جبهه ملی و نمیدونم گروه های چپ و راست قبول داشته باشن و تجربه هم داشته باشه. آقای مطهری که ایشون رو پیشنهاد کرده بود، آقای مطهری گفته بودن خب ایشون در زمان مصدق تجربه ملی کردن نفت رو، مقابله با انگلیس ها رو، یه کار خب بزرگ و مدیریت کلانی بود دیگه. ایشون تنها کسی است که میتونه با گروه های مختلف کار بکنه، سابقه مثلا مدیریت جامعه داره، چاره ای نداشتن، کسی نبود. خیلی ها البته دلشون میخواست که این پوزیشن رو بگیرن، رفتنم تو پاریس، من نمیخوام اسم ببرم، و آقای خمینی نپذیرفت چون اونا میخواستن انقلاب اسلامی حتما باشه و خب چهره دیگه ای نبود که این تعریف رو هم بشه دربارش کرد. از این جهت به هر حال به اونجا کشید. ولی به قول شریعتی میگفت که هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. یعنی مشکل این بود که ناگهان وقتی اتفاق افتاده بود اون آگاهی ها به توده مردم سرایت نکرد، یه قشر خیلی محدودی به اون آگاهی ها رسیده بودن. وقتی که اینطور بشه قدرت میفته دست توده های مردم، توده های خشمگین مردم، طبیعتاً با همون درک و دانش و احساسات خودشون میخوان اون وقت در واقع عمل بکنن.
خیلی متشکرم.
به حال این کلیات
این سوال همیشه مطرح بوده، شما اشاره کردید که خب روحیه ایشون با روحیه انقلابی بودن نمیخوند. مخالفین ایشون در طول زمانها همیشه در طول این 40 سال همیشه این سوال رو مطرح کردن، آقا شما اگه که نمیخونه با این روش چرا پس قبول کردی رئیس دولت باشید؟ آیا شرایطی رو که گذاشتید اجرا شد که بگید خب من مشروط قبول کردم این شرایط بشه؟ این سوال خیلی احتمالاً پاسخش داده شده در طول این سالها، ولی خب شاید شما خودتون بهتر از همه بتونید، نزدیکتر بودید، میتونید جواب مستندتری بفرمایید.
بله، حالا خاطرات گذشته زنده میشه دو مرتبه. من یادمه که وقتی ایشون نفلوشاتو رفتن و برگشتن، خب در واقع دعوت کرده بودم آقای مطهری که نماینده بین آقای خمینی بود و اینها، خب معمولا هم خیلی ها میرفتن اونجا، شده بود پایگاه انقلاب دیگه. آقای خمینی آمده بود نفلوشاتو و بنی صدر و دکتر یزدی و صادق قطب‌زاده و صادق طباطبایی و دانشجویان، و از اونجا پیام ها میرفت، یک کانونی شده بود در واقع. خب ایشون هم که تو ایران نیامده بود، چون به هر حال یه مرجع تقلیدی بود که 15 سالم تبعید شده بود و مردم هیچ نقطه ضعفی از ایشون ندیده بودن قبل از اون، جز اینکه یک مثلا مرجع شجاعی است که تونسته حرف دل مردم رو بزنه و خب مشکلات رو هم تحمل کرده. در این 15 سالم چیزی از ایشون ندیده بودن که مردم بگن که خب حالا دیدگاهشون چگونه است. طبیعتا در ذهنیت مردم او کاملا مبرای از هر اندیشه منفی بود. خب طبیعتا دعوت هم کرده بود و خب مهندس بازرگان هم رفتن اونجا. و بعد که برگشتن شورای مرکزی نهضت تشکیل شده بود که خب ایشون گزارش بدن. گزارشی که دادن در واقع میگن آبی رو آتش میخوام بریزن، گفتن نه اصلا با ایشون نمیشه کار کرد. یعنی یه گزارش بسیار منفی که همه اصلا هاج و واج مونده بودن، همه خیلی امیدوار بودن که ایشون الان خیلی تجلیل بکنن و بگن این مثلا ذریه پیامبره و این مثلا ایدئال، و گفتن نه اصلا با ایشون نمیشه کار کرد و او فقط رو فکر و نظر خودشه، اصلا احساس نیاز نمیکنه که مشورت بکنه، وضع داخل رو بفهمه، یعنی فکر میکنه که همه باید بیان یه نوع بیعت با ایشون بکنن. او تصمیماتش رو گرفته و من اصلا با چنین تیپی شخصیتی نمیتونم کار بکنم. خیلی من خودم هم میادم بهتون شورا بودم، خیلی در واقع این گزارش یه مقداری ناپسند به نظر بقیه میامد در انتظاری که داشتن. ولی خب حالا چیکار میشه کرد؟ ایشون شروع کردن به مشورت کردن، یعنی با هم شخصیت های سیاسی که در اون دوره بودند، هم با مراجع، چون به هر حال تو این فکرم بودن که اختلاف هایی که بین مراجع وجود داره اگه فقط خمینی بخواد مثلا این گزینشو کرده باشه اونا بهشون بر میخوره. آقای شریعت مداری به هر حال بخش عمده ای از مردم آذربایجان به هر حال مرید ایشون بودن، آقای مرعشی نجفی بود، آقای گلپایگان، با همه اینا رفتن در واقع صحبت کردن که به یه نحوی اونا هم احساس بکنن که مثل اینکه موافقت اونها هم قرار
باشه.
بله اونا رو هم کاملا باشون صحبت کردن که چیکار مثلا تو این شرایط همی کردن به بازی بگیره دیگران رو. تنها کسی که مخالفت کرد آقای طالقانی بود، گفت نپذیر شما، اینا وفا ندارن. بقیه همه میگفتن که باید پذیرفت. نه آلترناتیو دیگه‌ای بود، یعنی آپشن دیگه‌ای وجود داشت برای آقای خمینی و دستگاه انقلابی که اون موقع به وجود آمده بود، کسی دیگر نداشتن. از یه طرف هم خب شرایط بسیار ملتهب بود، شاه هم رفته بود از مملکت، خب یه کسی که یه عمری مبارزه کرده، زندانای متعدد کشیده، حالا همه چی آماده شده، همه به سلام موانع مرتفع شده، آماده است. میگه خب بفرمایید، شما که این همه تو زندان بودین، حالا از شما میخوان که حالا مسئولیت رو بپذیرین. اصلا تیپ شخصیتیشون با آقای خمینی هماهنگ نبود، ولی چیکار میشه کرد؟ از طرفی خودشون شرط و شروط هم با آقای خمینی کردن. من اینم، من در اصول باید کار بکنم، من انقلابی نیستم، من تجربه‌ام رو کار تیمیه، کار گروهیه، با گروه باید کار بکنم. آقای خمینی گفت که نهضتی نباشه فقط. گفتن نه، من کاری به نهضت ندارم. از جبهه، از همه گروه‌ها، دولت موقت رو اگر دیده باشید، در واقع یه ائتلافی از گروه‌هایی بود که به هر حال اون هماهنگی رو داشتن. البته چپ نبود توش، از مجاهدین نبودن، ولی معلوم بود که آقای خمینی نمیپذیره اونها رو. در واقع یک کار گروهی توسط این عده، و بازم تردید داشتن که حتی آقای خمینی هم هی فشار می آورد که چرا اعلام نمی کنید. به شوخی هم یه بار بهش گفتن که بابا شب عاشورا یزید به امام حسین و یارانش هم فرصت داد. اونم خندید که حالا من رو مقایسه میکنید. یعنی به هر حال همش در تردید بودن که بپذیرن یا نپذیرن. از یه طرف عرض کردم همون احساس وظیفه ملی که خب الان جای پذیرش مسئولیت، هنوز ساواک بود، هنوز حکومت زمانی پذیرفتن که همه این خطرات بود که ممکن بود اعدام بشن. یه ذره اگه ورق برمیگشت، یعنی شرایطی نبود که دیگه خطر گذشته باشه، ریسک بزرگی بود که کسی هم زیر بار نمیرفت تو اون شرایط. به هر حال با وجود همه این مثلا شرط و شروط، بعدم چون قرار بر این بود که این دولت موقت باشه، حالا فکر میکنن که چرا، شاید اعتراض میکنن چرا دولت موقت پذیرفت. اسمش اصلا دولت موقت بود، یعنی قرار بود 5 تا کار انجام بده بره کنار. یک، تشکیل به صلاح یک گروه که اداره بکنن، یعنی دولت موقت، وزرایی که حالا تشکیلات شاه رفته کنار، یه عده موقتا اداره کنن، پیشنویس قانون اساسی رو تهیه بکنن، مجلس بررسی قانون اساسی رو که بعد اسمش رو گذاشتن مجلس خبرگان تشکیل بدن، انتخابات انجام بشه، منتقل بکنن به دولت انتخابی مردم. یعنی پس اینی که میگن که چرا دولت رو پذیرفت، برای انجام 5 تا کار اولیه که زمینه سازی برای یه دولتی که مردم حالا انتخاب میکنن. از این جهت دولت انتصابی آقای خمینی بود، خمینی انتصاب کرده بود برای انجام این مقدمات، اصلا دولتی به اون معنا نبود، اسمش هم دولت موقت بود. یعنی به این دلیلی که حالا ما موقت هستیم، برای چند ماه میایم این چند تا کارهای اولیه رو انجام بدیم تا مردم خودشون میدونن اگه عاشق آقای خمینی و خط اون هستن تو اون خط انتخاب کنن، اگر نه هر کاری میخوان بکنن. یعنی نه به عنوان یه دولت دائمی، به عنوان یک، همینطور که عرض کردم، کار موقت این مسئولیت رو پذیرفتن و در همون 9 ماه هم 3 بار استفاده داده بودن. یعنی از همون اول فهمیدن که نمیشه با اینا کار کرد، چون آقای خمینی همون شورای انقلاب رو تشکیل داده بود، شورای انقلاب هم قدرتش دست روحانیت بود، اونام نمیذاشتن کار بکنه دولت موقت. یعنی از اول معلوم بود که این دوتا آب توی جوی نمیره، که خیلی به زودی معلوم شد و استفاده دادن و کنار اومدن.
آقای بازرگان آخرین باری که استعفا دادن به نظر میاد بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. اشغال سفارت آمریکا رو که نگاه میکنیم میبینیم در ابتدا خود آقای خمینی و شورای انقلاب مخالفت داشتند باهاش و آقای بازرگان هم مخالف بوده. خب حالا تحت این شرایط چطور ایشون دوباره باز استعفا دادن، هرچند که میبینیم که این قبل از این آخرین استعفا تو این فاصله میبینیم تعدادی از وزرا هم کنار رفته بودن، جایگزین پیدا کرده بودن، الان خاطرم نیست، ولی بعضی از وزرا بودن که دو ماه سه ماه بود آمدن کنار.
بله عرض کردم که عمر دولت موقت الان 40 سال گذشته ولی فقط 9 ماه بود، یعنی به یک سالم نکشید. تو این یک سالم سه بار دولت موقت استعفا داد به خاطر دخالت های کمیته ها، دادگاه انقلاب، شورای انقلاب. دست نمیشه دائما در گزارش های تلویزیونی که چهارشنبه ها عصر با مردم داشتن دائما میگفتن که البته طبیعی هم از وقتی انقلاب میشه مردم هنوز عادت نداره، همه خودشون رو صاحب انقلاب میدونن و همه دخالت میکردن، هر استانداری رو میذاشتن کمیته یا دادگاه انقلاب میرفتن میگرفتنش که این تو خونش نمیدونم عکسش آبوده، هر کسی رو میذاشتن برای شهربانی میرفتن میگرفتن دادگاه انقلاب. یه بارم تو تلویزیون گفتم بابا من یه پاسبانه که نمیتونم بذارم رئیس شهربانی، هر کی رو بذاریم این بالاخره یه سردوشی شاه بهش داده، بالاخره دانشکده افسری رو همه اونا که تمام میکردن شاه میرفت به اینا، به هر حال اون درجهشون رو میذاشت، همه اینا عکس دارن، پاسبانه که نمیتونم بذارم، هر کی رو من دارم میذارم میرن دستگیرش میکنن، هر جا رو استاندار میذارم، هر وزیر رو میذاریم افشاگری ها شروع میشه تو نشریات که این کار کرده، تو خونش مشروب پیدا کردیم. یعنی دولت موقت اصلا قدرتی نداشت. پای تلویزیون یه بار گفتن که چاقو رو دستش رو دادن دست ما، تیغش دست کسان دیگه است. حتی فرودگاه مهرآباد اگه به خاطر داشته باشین، من اون موقع یادمه تو اون ساختمان نخست وزیری مدام تلفن کردن که اینجا 2300 نفر اینا آمدن تو فرودگاه میخوان برن لیبی، جشن نمیدونم سالگرد استقلال لیبی بود چی بود، گروه آقای محمد منتظری. خب اونجا هم آقای چمران اینا بودن و گفتن که نه اینا اجازه نگرفتن، گفتن نه اینا میخوان برن، تلفن هم کردن به قذافی و جلوت که مثل که معاونش بود اینجا، چون گفت میخوان هواپیما رو بردارن برن، گفتن نه نذارید و خلبان ها اجازه ندارن برن، و اونا تلفن کردن از لیبی هواپیما اومد اینا رفتن 300 نفر. از نخست وزیری تلفن کردن به کمیته، برادر آقای کیوت پشت مجلس کمیته مرکزی اونجا بود که جلو اینا رو بگیرین، گفتن که ما باید جلسه بذاریم ببینیم حق با دولت یا با اون گروهه. یعنی دولت موقت حتی نیرو نداشت که جلوی 300 نفر رو که با زور میخوان برن بگیره، قدرتی اصلا نبود، چون شهربانی که اصلا پاشیده شده بود، پاسدارام که دست گروه مخالف بودن، ارتش هم اصلا پاشیده شده بود، کسی وجود نداشت، اسمش در واقع دولت موقت بود. طبیعتا تو اون شرایط عملی نبود، مرتبم به آقای خمینی میگفتن اگه قراره که خب خودتون اداره کنین خب بفرمایید، ولی اگه قراره شما میگین حکومت امام زمانه باید حمایت کنن، باید دستور بدین که این دخالت ها رو نکنن، دائما این حرفا رو میزدن دیگه در اون گزارش های چهارشنبه، کتابی هم نوشته شده از این دخالت ها. طبیعتا عملی نبود، اما مردم فکر میکنن که با اشغال سفارت امریکا دولت استعفا داد. این برداشت درستی نیست. عملا تقریبا یه هفته قبلش استعفای سوم و دولت موقت داده بود و این رو به جریان نمینداختن، یعنی هر بار هم آقای خمینی میگفت که من نمیپذیرم، چون راه حل دیگه نداشتن، وظیفه شرعیتونه باید باشید، و حالا داستانش مفصله که هر دفعه چه اتفاقاتی میافتاد. بار سوم اینو نگه داشته بودن، ولی وقتی که این اتفاق سفارت امریکا افتاد، این کار احمد آقا بود در واقع. اولا این اتفاق که افتاد هم آقای خمینی مخالف بود، گفت بریزینشون بیرون، بریزین بیرون اینا رو، هم آقای بهشتی تو شورای انقلاب گفت، همه مخالف بودن، ولی این تیم آقای احمد خمینی و آقای خمینی ها اینا پشت پرده با هم بودن. یه مرتبه در ظرف چند ساعت ورق برگشت، چیزی که میگفتن بریزین بیرون یه مرتبه شد که انقلاب دوم و دانشجویان خط امام و ظاهرن این گروه آقای خمینی رو در واقع راضی کردن، گفتن اینا خودی هن، اینا بچه های طرفدار شمان و خط امامن. و آقای خمینی هم یه مرتبه سوار موج برحال روز شدن. و احمد آقا به آقای لاهوتی، لاهوتی روحانی بود که نماینده آقای خمینی در سپاه بود، او گفتش که این رو پخش کنید، این نامه استعفا رو، نامه استعفا که یه هفته قبل داده شده بود که نمیخواستن این استعفا عملی بشه. خود آقای لاهوتی بعدن به مرحوم پدر گفت که اینو من بهتون میگم، خواهش میکنم که تا موقعی که من زندم این رو به کسی نگین، به جایی نگین که احمد آقا به من گفت که اینو برو تو تلویزیون اعلام بکن. بعد از این که خود اونم در واقع زندان بردنش رو، زندان اوین اونجا سکته کرد، این دیگه تعهد برداشته شده بود و مرحوم پدرم گفتن این رو. یعنی در واقع اون تیمی که میخواست که قدرت رو به دست بیاره، اون در واقع این مسئله رو طراحی کردن و اعلام استعفای دولت موقت کارو انجام شده در واقع تلقی کردن که همون گروهی که خودشون میخواستن حالا رو کار بیارن.
بسیار. آقای بازرگان، ببینید با این روحیه ای که آقای بازرگان داشتند که به قول شما انقلابی به هیچ وجه نبود، شاید در شرایط آرامتری ایشون میتونست خیلی فراوردهای مثبتی ایجاد کنه. مثلا 10 سال بعدش فرضاً ایشون قبول میکرد که یه دولتی رو به اصطلاح رهبری بکنه، ولی خب این نشد. و میخوام ببینیم تو این فاصله 9 ماهی که آقای بازرگان سر کار بودند، ایشون چه گروه هایی از اون 10-12 تا گروهی که گفتیم، تک تکشون رو نگفتیم ولی این حدود بودن، اونجا طیف مختلفی داشتن، کدوم موافقت میکردن با کارهایی رو که آقای بازرگان میخواست انجام بده؟
همطور که عرض کردم تقریبا هیچ کسی، یعنی تشکل ها رو میخوام عرض کنم به صورت افراد، البته خب خیلی ها هم فکر بودن. ببینید وقتی که انقلاب شد، با اون وضعیتی که پیش آمد که همه با هم تبدیل به همه با من شد، قبلا انقلاب کسی نمیپرسید که تو چرا ریش داری، تو چپی هستی، ملی هستی، همه با هم متحد شده بودن. آقای خمینی هم میگفت همه با هم، همه با هم واقعا شده بودن. ولی بلافاصله همه با من شد، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، به سرعت در یک حالت تمامیت طلبی و سلطه طلبی روحانیت به اونجا منتهی شد. خب اول گروه های چپ تصفیه شدن که خب انقلاب اسلامیه، شما چی کاره هستین؟ خب بعد مسئله مجاهدین پیش آمد. طبیعیه وقتی که یک ملتی مشارکتی در یه امری داشته باشن، وقتی که خب به نتیجه میرسه همه انتظار سهم دارن دیگه، همه میخوان خب مشارکت کنن که حالا افکار خودشونو، اندیشه های خودشونو. ولی وقتی که همه طرد میشن به نوعی، جبهه ملی که گفتن که جبهه ملی مرتده، یادتونه که به خاطر دارین آقای خمینی، چون اینا مخالفت کردن با لایحه قصاص، لایحه قصاصی که آقای موسوی اردبیلی و آقای دکتر بهشتی تنظیم کرده بودن، اینا با اون لایحه مخالفت کردن. آقای خمینی گفت که با قصاص مخالفت کردن، هر کسی هم که هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه مرتده، جبهه ملی مرتده، رهبرای جبهه ملی رو هم گرفتن، خب ریختن هم اون مقرشون و حزبشون و جبهه ملی رو. خب مجاهدین هم که در واقع اونا هم احساسشون این بود که خب ما تو زندان بودیم، ما اعدامی دادیم، ما شکنجه کشیدیم، اینا کجا بودن؟ در کل زندان های ایران 2-3 نفر بیشتر نبودن، اونم 2-3 ماه مثلا بمونن و آزاد بشن، نقشی نداشتن تو انقلاب اینا. حالا یه مرتبه انقلاب اواخرش مثلا به توده های مردم کشیده شد، اینا هم به خاطر حدود 60,000 تا مسجدی که در جاهای مختلف ایران بود، توده های مردم یه مرتبه وارد میدون شدن، حالا بخوان اینا تیک اوور بکنن، همه چی رو قبضه بکنن، که خب اونا هم ببینید یه وقت آدم فکر میکنه که خب ما میخواستیم انقلاب بشه شده، حالا ما دیگه کار نداریم، یه وقت میخوام بگن ما نه، سیاست خودمون میخواد اجرا بشه. طبیعتا اونها هم ناراضی بودن، آقای خمینی و تیم روحانیت هم کاملا میدونستن که اونا بالاخره کادر دارن، تشکیلات دارن، تجربه دارن، تحصیل کردن، اگه اونا بیان که اینا نیستن. یعنی در واقع دعوای سر لحاف مولا نصرالدین در واقع پیش آمد، به هیچ وجه اونا نمیخواستن که یک نفر از مجاهدین هم حتی بیاد. حتی آقای خمینی به دولت موقت فشار آورده بود که 2 نفر رو عوض کنید، یکی آقای دکتر سامی و یکم آقای مهندس توسلی که شهردار تهران بود، که اینا با مجاهدین هم پدرم گفتن نه اینا نیستن، من خوب میشناسم، من قدیم میشناسن، هیچ کدوم نیستن. چند بار گفت آقای خمینی، ایشون گفتن نه، بعد گفت تهدید کرد که شما بر ندارید من حکم میدم. بعدم خودش رفتن پدر صحبت کردن باشون با آقای سامی که اینا میخوان یه همچی کاری بکنن، در واقع بهتره که خودت استعفا بدی تا که من بخوام. نمیخواستن خود پدر زیر بار خمینی بره. آقای دکتر سامی استعفا دادن، ولی متاسفانه حزبشون اعلام کرد چون دولت انقلابی نیست و اونم نمیخواستن تو اون شرایط ایزوله بشن، برکنار بشن. اعلامیه واقعا حیرت آور بود که با اینکه میدونستن به چه دلیل، ولی متاسفانه جامع یه اعلامیه علیه دولت موقت داد در واقع. یعنی جب اون روز اینطوری بود. آقای توسلی هم بالاخره اونا قانع شدن که نه، ایشون درسته که در زندان بودن قبل از انقلاب، ولی هیچ ارتباطی با اون مجاهدین نداشتن، ولی با ایشون کاری به هر حال نداشتن. ولی تو انتخاباتی هم که شد، یادتون هست تمام تلاش این بود که رجوی وارد مجلس نشه، یعنی اونا نمیخواستن به هیچ وجه. پس خیلی چپا حذف شدن، مجاهدین حذف شدن، جبهه ملی حذف شد، خود جامعه بعدن حذف شد، گروه های نمیدونم حجتیه، یعنی طبیعتا باعث ای جدائی ها شد. اون همه در واقع با هم تبدیل به همه با من شد. خب طبیعتا تو این شرایط اون گروهی که قدرت به دست آورده خب همه مخالفن دیگه، تمام کمیته ها مخالف دولت موقت بودن، دادگاه های انقلاب مخالف بودن. از گروه های سیاسی من هیچ گروهی رو الان به خاطر نمیارم که دولت موقت رو پسندیده باشن، یعنی شرایط به گونه ای نبود، اصلا جامعه نمیپذیرفت پله پله، همه انتظار داشتن، همه میخواد اعتصاب میکردن که مطالبات اعتصابات زمان شاه رو هم بگیرن. چپی هم نفوذ داشتن، شهرستان های مختلف هم اعتصاب بود، کموله، یعنی گروه های چپ تا اونجا که میتونستن. حتی رای خیلی دور نرم، علاوه بر این که تمام نیروهای ملی هم اگه مخالف نبودن، موافقم نبودن، حتی گروه های مثلا جنبش و مسلمانان مبارز و غیره، حتی خود نهضت آزادی هم یه گروه انشعاب کردن. در درون خود نهضت آزادی 13-14 نفر انشعاب کردن، برای اینکه خط آقای خمینی رو انقلابی میدونستن و معتقد بودن که دولت موقت همگام با انقلاب جلو نمیره. بنابراین دولت موقت واقعا تنها بود، حتی در درون تشکیلات خودش. اینم نمیخوام به عنوان ایراد به کسی بگم، فضا وقتی فضای انقلابی باشه کسی حوصله سازندگی نداره، حوصله پذیرش قانون و مقررات و صبر و اصول نداره، همه عجله دارن و خب کار سازندگی هم که خب با عجله نمیشه، سازندگی هم تدریجه. یعنی طبیعت امر انقلاب ایجاب میکرد که همه جای دنیا هم بوده، در فرانسه میگیم انقلاب فرزندان خودشو میخوره، برای اینکه انقلاب سیله، انقلاب باران تدریجی نیست که جذب بشه، سیلم وقتی بیاد اول دم دستی ها رو در واقع میبره. این بدون اینکه انتقادی بخواسته بشه به کسی بکنیم، این طبیعتی بود که اتفاق افتاد.
جالب بود این شما اشاره کرده، هم در مورد مجاهدین، هم اینی که انشاء وکیت خود نهضت آزادی ایجاد شد. خود مجاهدین به اصطلاح پایه‌گذارانش امثال حنیف نژاد و یک دو نفر دیگه، اینها جزو نهضت آزادی بودن قبلا، درسته؟ قبل از اینکه به مجاهدین تشکیل بشه اینها جزو نهضت آزادی بودن و به نظر میاد که خب مجاهدین بایستی حالا ممکنه تغییر نظر داده باشن تا یه حدودی، حداقل سپورت و طرفداری از دولت موقت رو میکرد، ولی این کارم نشد. شاید اونها هم به خاطر اینکه نتونستن پایه های مثلا وزیری نتونستن از طریق به اسلام مجاهدین در دولت موقت باشه یا سازمان های دیگه.
بله خب همطور که عرض کردم انقلاب که شده بود چون همه مشارکت داشتن و اینی که روحانیت اومده در بست همه چی رو در خودش گرفته، گروه های سیاسی که مشارکت داشتن کشته داده بودن، شکنجه دیده، اینا همه میخواستن بالاخره به یه نحوی نقش خودشون رو پیدا بکنن. خب مجاهدین هم طبیعتاً دیدشون این چنین بود که واقعاً واقعیتش هم اینه که قبل از انقلاب اگر زندان هم بخواستیم برین سری بزنیم، 50-50 گروه های مجاهد و چریک های فدایی خلو، یعنی جوونا بودن، جوونا که شاید نیمیشون چپ بودن، نیمیشون هم از گروه های مسلح، حالا بیشتر مجاهدین، تک تو گروه های فرعی دیگه هم بود به ندرت، چون خود بنده مدت ها خب مهمان در واقع اون زندان اون موقع بودیم، از نزدیک خب اینا رو می دیدم دیگه. حالا انقلاب که دیگه به ثمر رسیده، اینا می بینن بیکارن، آمدن بیرون به بازی گرفته نمیشن. حتی دولت موقت هم اونا قبول نداشتن، یعنی پیش خودشون تنها روحانیت نبود، دولت موقت هم می گفتن خب اینا آدم های لیبرال هن، اینا آدم های دموکرات هن، نمیدونم بوروکرات هن، اینا که انقلابی نبودن، زحمت شما کشیدیم. حتی من خودم یه بار با آقای رجوی صحبت رفتم کردم، یه دفتری دنبال این بودیم که ما تأسیس بکنیم که رابطی بین دولت موقت و گروه های سیاسی موجود باشه، هم چریکای فدایی خلق هم مجاهدین، با تک تک اونا صحبت کرده بودم که همچی دفتری ما رابط باشیم، شما خواسته هاتون رو از این طریق مطرح بکنید. و با آقای رجوی من صحبت کردم، ایشون با یه حالت که چه فایده داره، فکر میکنی که چه فایده داره، یعنی اصلا محلی از اعراب برای دولت موقتشون قائل نبود، یعنی با همون چشم به دولت موقت نگاه میکرد که به دستگاه روحانیت، که مثلا اینام که خب اهل این کار نیستن که بخوان یه انقلابی رو اداره بکنن. یعنی حتی ایشون حاضر نشد که اون جلسه‌ای که من پیشنهاد کردم، یعنی یه دفتری که هفته یه بار جلسه داشته باشیم از گروه‌های مختلف، شریک‌های فدای خلق پذیرفتن، گروه‌های دیگه هم پذیرفتن، تشکیل شد اون جلسات که اینا حرفشون رو بیان بزنن، خواسته هاشون رو، یک مثلا لینک ارتباطی با دولت موقت باشه، ولی ایشون نپذیرفت. خیلی البته برخورد معمولا خوبی داشت، ولی خب نشون میداد که اصلا اعتنایی نداره. حتی در اون سال اول انقلاب که مراسمی برای احمد آباد مصدق تشکیل شد و آزاد بود، تنها سالی که مردم سیلوار رفتن احمد آباد مصدق، که واقعا اون صحرا اصلا جا نبود، من نمیدونم چندین ده هزار یا صد هزار نفر رفته بودن اونجا، کسا ما با هلیکوپتر و دولت موقت رفته بودن، جا نبود که هلیکوپتر جایی بنشینه. خب در این که تا مثلا فرودگاه بریم چند تا ماشین بود، چند تا اتوبوس بود، تو اون اتوبوس اول که مهندس بازرگان رو صندلی اول نشسته بودن، آقای رجبی هم اومد اونجا نشست اون جلو، من نفر پشت بودم. خب پدر ازش پرسیدن که خب برنامه شما چیه، شما چیکار میخواییم بکنین، یعنی یه گروه انقلابی که خب مسلحانه مبارزه کرده و تو زندان بوده و خب حالا انقلاب شده، شما چیکار میخواییم بکنین، برنامه تون برای آینده چیه؟ ایشون تفره میرفت، هی چند بار به گونه مختلف پرسیدن، یه چیزای دیگه ای حاشیه به قول معروف تو خاکی زد. بعد گفتن که خب حالا ما که دولت موقتیم، ولی هیچ دولتی یه گروه مسلحانه رو تحمل نمی کنه. یعنی شما چی کار میخواین بکنید؟ اگه بخواین به صلاح همون کارهای انقلابی رو بکنید، هر دولتی بخواد رو کار بیاد، هیچ جای دنیا یک گروه مسلح در درونه یه دولت قابل تحمل نیست. تکلیفتون چیه؟ پاسخی هم ایشون نداد. یعنی میخوام بگم پاسخ هم نمیتونست بده که به هر حال چی میخواست بگه. یعنی به دلیل اینکه قبول نداشتن اصلا، ولی فکر میکردن که اون نفوذهایی که دارن، اون تواناییهایی که دارن، به هر حال میتونن حقشون رو بگیرن. ولی به نظر من یه ارزیابی غلطی کردن از قدرت توده های مردم، قدرت روحانیت که تو توده های مردم نفوذ داره. طرفین از هم خیلی کشتن. حالا اینا مدعی هستن که ما 20,000 تا کشته دادیم، اون طرف هم میگن اینا 12,000 نفر رو ترور کردن. حالا چقدر اغراق شده من نمیدونم، ولی به هر حال دودش تو چشم دو طرف رفت. یعنی جامعه افتاد توی یک دست‌انداز خیلی بدی که خشونت حاکم شد بر مملکت. شاید مثلا اگه میتونستن یه مدتی مدارا بکنن، کار فرهنگی بکنن یا به گناه دیگه، به هر حال اونها هم سوق دادن. یعنی قدرت اون طرف خیلی بیشتر بود، اونها هم با شیوه های خشن برخورد کردن، دو طرف به جون هم افتادن. اون موقع من یادتون باشه برای اون پدری مقاله‌ای نوشتن، فرزندان مکتبی و مجاهدم، توی سرمقاله روزنامه میزان چاپ شد. هر دو رو به عنوان فرزندان خودشون که چرا به جون هم افتادید، شما هر دوتون سوابق اسلامی دارین، هر دو به خاطر عقاید و ایمان، و چرا به جون هم افتادید؟ ولی همین خودش پیران عثمان شد که حتی آقای خمینی هم گفت که ایشون مجاهدین و فرزندان خودشون خطاب کردن، این نمونه یه جرمی، در حالی که اول مقاله بود فرزندان مکتبی و مجاهدم. یعنی میخواستن که پدرانه هر دو رو به صلح و همکاری بکشونن، ولی متاسفانه در مسیری کشیده شد که دود تو چشم همه رفت. در واقع هم خود حکومت، یه بار که آقای رجایی و باهنر و فرمانده سپاه که بود، لاهوتی نه کسی دیگه بود یادم رفته اسمش، اونا کشته شدن. حزب جمهوری 70-80 نفر زیر آبا رفتن، 5 تا از امام جمعه ها ترور شدن. خب از اون طرف هم این طرف مدعی 20,000 تا ما کشته دادیم، و حاصلش چی شد؟ چی از توش در اومد؟ 40 سال هم گذشته تموم نشده، دو طرف در واقع علیه هم دارن مبارزه میکنن. به هر حال سیل وقتی بیاد اینجوری عوارضش دامن همه رو میگیره دیگه.
تشکر آقای بازرگان. این انقلابی بودن و سیل وار عمل کردن خب ادامه پیدا کرده و هنوزم که هنوز هست. شما در سخنرانی ها و گفتار افراد نظام میبینید که از انقلابی بودن این هیچ وقت تموم نشده.
بله.
حالا میخوام ببینیم که در طول سالها این انقلابی و سیلوار عمل کردن و خاکها رو شستن رو رفتن، این چه چیزی رو به اصطلاح عرضه کرده، چه چیز مفیدی رو تونسته عرضه کنه؟
انقلاب یعنی
بله این، یعنی آیا مفید بوده این؟ یعنی چیز مفیدی از توش در اومده، درسی گرفته شده برای نسل جدید؟
بله دلاله از بعد عقیدتیش، ما تو قرآن یه سوره داریم به نام سوره رعد. در وسط سوره هایی است که به اصطلاح رسالت های انبیا رو، سوره یوسف، یونس، نمیدونم دونه دونه انبیا، این وسطش یه مرتبه سوره به نام رعد. در این سوره از رعد و برق و طوفان و سیل و همه اینا داره صحبت میکنه. این تمام اون مسائلی که در دنیای هدایت و معنویت و رسالت و وحی و ایناست میاره تو طبیعت، یعنی یه مدل طبیعی ارائه میده. از جمله راجب سیل صحبت میکنه، میگه اینا مثاله، تو این مثالم نمونین. میگه یعنی پیام تحولات طبیعی رو، تحولات اجتماعی رو به سیل تشبیه میکنه. اولش میگه کذالک یضرب الله الحق بالباطل، خدا حق و باطل رو اینجوری مثال میزنه. چجوری؟ میگه انزل من السماء ماء، از آسمان خدا بارانی رو فرستاد. فسالت اودیتون به قدرها، درها به قدر ظرفیتشون آب رو دربر میگیرن و سیل جاری میکنند. حالا ببینید چی میخواد بگه. میگه خب فعمسیلو، ولی سیل همراه خودش زبدن راویان، کف و جوش و خروش و حباب رو میاره بالا. طبیعتاً وقتی سیل را میفته سرصدا داره دیگه، سرصدا داره و تیر و تخته و هر چی رو که خراب میکنه اون بالاها کفه. بعد میگه که نه تنها سیل وقتی که در کوره های به اصطلاح ذوب فلزات یا بوته های آزمایشگاه برای خالص کردن سنگ مثلا نقره و طلا و اینا ذوب میکنن، میگه تو اونام کف میاد بالا. میخواد بگه استخراج هر چیز مفیدی اولش کفا میان بالا. بعد میگه ولی خب فاما الزبد فیذهب جفاء، این کفهایی که بالا آمدن، این حباب ها، اینا میرن کنار. و اما ما ینفع الناس ناسه فیمکث فی الارض، آنچه که به نفع مردمه باقی میمونه. باز تکرار میکنه کذالک یضرب الله الامثال، خدا مثال داره میزنه ها. چی میخواد بگه؟ آیا فقط میخواد به ما بگه سیل اینطوری میشه؟ خب من همه میبینن، احتیاجی نیست که یه آیهی بیاد براش. میخواد بگه به جاری شدن سیل نگاه بکنین. اولا درها به ظرفیت خودشون، یعنی برمیگرده هم نظام فاعلیت رو مطرح میکنه و هم قابلیت. درها به اون مقدار، هر که بامش بیش برفش بیشتر، بعد سیل را میفته. سیلم ظاهرش رو شما نبینین، سیل تخریبیه، تو سیل کفا میاد بالا، ولی بعد از یه مدتی که آرام میگیره، یه دو سه ساعتی بعد از سیل میگذره، اون چی که به درد مردم بخوره باقی میمونه. سیل با همراه خودش اون خاکهایی رو که در کوه و دشت با اون سرعت با خودش آورده یواش یواش رسوب میکنن در اون مزارعی که در واقع سیل ها را رفته اونجا مونده، استقرار پیدا کرده، رسوب پیدا میکنن. اون خاک تغذیه میشه، خاک رس همراه خودش آورده، خاک رسی که منشأ حالا حیات بعدیه. در واقع اتفاقی هم که این چهار دهه برای ما افتاده همین رو داره نشون میده که شیوه هایی که در آغاز انقلاب بود شیوه های سیلبار بود. کیا رو آمدن؟ کدوم سابقه رو اینا داشتن؟ اینی که میگن انقلاب فرزندانشو میخوره، اونایی که عوامل اصلی که بودن در فرانسه، انقلاب فرانسه، در انقلاب اکتبر روسیه، فرصت طلبا میان رو با شعارهای تندتر، اینا مثل کفن، حباون، میان بالا. و هم شیوه های تخریبی، شیوه های خلخالیوار، فکر میکردن که با برداشتن موانع مشکل حل میشه. برای برخورد با مسئله پیچیده اعتیاد هرچی اعدام بکنیم دیگه میترسن، دنبال این کار نمیرن. آیا ذره‌ای حل شده یا خیلی گسترده تر شده؟ فقط منافعش تو جیب حال کسان دیگه داره میره. فکر میکردن که اگه برخورد تهدیدآمیز با مسئله حجاب بکنن حل میشه. آیا در این چهار دهه حل شده؟ این همه خرج و هزینه و نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر، این همه برخورد ها، این همه آزار و اذیت ها و جریمه ها و زندان ها، سر سوزنی مؤثر واقع نبوده. این همه افشا کن افشا کن، یا این همه تسویه‌ای کردن، برخورد های حذفی، این که خارج از مملکت نرفتن، اون کسی که بیرونش کردن و جریحه دارش کردن تو این جامعه است. اگه مضرب از اداره گذشتنش بیرون، یه مخالف که صد برابرم تشدید شده مخالفتش. یعنی تمام این شیوه های انقلابی، شیوه های برخ و صدور انقلاب، فانتزی صدور انقلاب، از اول به عنوان که ما باید به سرعت مثلا چند ماه آینده حالا جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، دعای آقای خمینی بود، جنگ رفع فتنه از عالم، تا موقعی که از عالم که مرحوم پدرمون موقع گفتن آب دهان انداختن به زمینم یه فتنه است، یعنی تا کجا میخوای فتنه رو چجوری تلقی میکنین؟ کی این ماموریت رو به شما داده؟ کدوم پیامبر همچی ادعا داشته که تا رفع فتنه از عالم؟ تا موقعی شیطان هست فتنه هم هست، شما مواظب چهاردیواری خودتون باشید. خب این ادعاها همه بوده، این تصورات بود که راه قدس از کربلا میگذرد، این باورها بود که حتی حاضرم نشدن بعد از فتح خرمشهر. 8 سال جنگ خونین از 2 تا کشور، 1 میلیون نفر کشته و شیمیایی و چی آخرش موند، حتی نتونستیم اون پیشنهادهای اولیه که قرامت از عراق بگیم همه کشور اسلامی هم آمدن تضمین بکنن، به اونم نرسیدیم. یعنی همه به این نتیجه رسیدن که یه شعار بوده، شعارهای بدون پشتوانه شعور، فانتزی هایی بوده، یعنی همون کف، همون حباب هایی که وعده هایی است که به هر حال آدمایی که تجربه نداشتند دادن. ولی اینه که میگه به هر حال رسوبات میمونه، یعنی یه شیوه ها، یه روش هایی بود که گام به گام و پله پله و سازندگی و همکاری در واقع گروهی رو، اینی که اول انقلاب گفتن که نظام موجود و به هوای نظامی که نیامده به هم نزنیم. چه دلیل داره که ارتش رو از هم بپاشیم؟ اونایی که قتلی جنایتی انجام دادن آدم به وضع اونا رسیدگی میکنه. این همه پیشنهاد شد که یه آشتی ملی بدیم، آقای خمینی گفت ریشه های پوسیده آمدن نزد من آشتی ملی، ما اگه از اول چوبه های دار بپا کرده بودیم، از اول همین هار که خونده همه میدونن دیگه، یعنی این سیاست چون حاکم بود آخرم به اونجا رسید که حالا 14 هم گذشته، ولی حداقل این حسن داشته که بخش اعظمی از اونایی که خودشون افراطی بودن و تندرو بودن، آدم های منصفشون برگشتن، الان هم در جبهه اپوزیسیون از اصلاح طلبان و غیره میبینیم همه کسانی هستن که یه بر یه موقع اون طرف بودن، اونایی که اهل انصاف و فهم و شعور بودن برگشتن. دائما ریزش از یک طرف و زایش از یک طرف ادامه داشته. انشالله به روزی برسیم که اون نتایج و عبرتها موجب سبز و خرمی و در واقع بهروزی ملت ما بشه.
حتما اینجور خواهد بود انشاءالله. تشکر آقای بازرگان، صحبت جالبی بود، یک مرور کوتاهی بود از آنچه که گذشته، و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. با امید دیدار مجدد، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.